خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی سریع به آخرین خبرها از رادیو فردا. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان آتش‌بسی 5 روزه در یمن اعلام کرد. رهبر حزب الله لبنان میگوید با وجود توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، این گروه همچنان به حمایت‌های ایران دلگرم است. و به رغم انتقاد وزارت خارجه ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی از حملات ارتش ترکیه در سوریه و عراق استقبال کرد. در پی حملات ارتش ترکیه به مواضع داعش و پکاکا در سوریه و عراق، مقام‌های جمهوری اسلامی واکنش‌های مختلف ابراز داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از حملات ترکیه به داعش و اجازه استفاده از پایگاه اینجرلیک به آمریکایی‌ها استقبال کرد و بمباران مواضع پکاکا در شمال عراق را نیز مؤثر در تحولات این منطقه خواند. با این حال مزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از حملات ترکیه گفت مقابله با تروریسم باید با احترام به حاکمیت ملی کشورها باشد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید با وجود توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، این گروه همچنان به حمایت‌های ایران دلگرم است. رهبر حزب الله لبنان روز گذشته در نخستین واکنشش به توافق هسته‌ای وین گفت ایران پیش از آن که منافع سیاسی را در نظر بگیرد، به روابطش با متحدان ایدئولوژیک نظر دارد. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی از نیمه شب گذشته آتش‌بسی 5 روزه در یمن اعلام کرد. به گفته جنرال احمد اسیری سخنگوی نیروهای ائتلاف، هدف از این آتش‌بس ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مناطق جنگی است، اما به هر گونه تحرک نظامی پاسخ داده خواهد شد. این آتش‌بس ساعتی پس از آن اعلام شد که حملات سنگین هوایی به شهر تعز بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میزان دارایی‌های مسدود شده کشور را که قرار است در پی توافق وین آزاد شود 29 میلیارد دلار ذکر کرد. اظهارات آقای سیف شب گذشته در برنامه تلویزیونی ایراد شد.
23 میلیارد دلار حدوداً منابع ارزی بانک مرکزی است که الان بلوکه است و این آزاد میشه به در ازای رفع تحریم. علاوه بر این حدود 6 تا 7 میلیارد دلار هم متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایرانه که اون هم آزاد میشه، اون هم مال دولته.
بحرین روز گذشته سفیر خود را از تهران فراخواند. در بیانیه وزارت خارجه بحرین آمده که این تصمیم پس از مداخلات مکرر مقام‌های ایران در امور داخلی آن کشور گرفته شده. بحرین چند روز پیش نیز به سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر به شدت اعتراض کرده بود. آیت الله خامنه‌ای گفته بود که ایران حتی پس از توافق هسته‌ای نیز سیاست‌های منطقه‌ایش از جمله حمایت از مردم بحرین را تغییر نخواهد داد. وزارت خارجه بحرین ابراز امیدواری کرده که روابط دو کشور به حالت عادی بازگردد. به گفته علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران، طی 2 ماه گذشته 32 تن در آبهای دریای خزر غرق شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45% افزایش نشان می‌دهد. به گفته آقای عباسی 28 تن از جانباختگان مرد و 4 تن زن بودند. سواحل محمودآباد و عباس‌آباد پرتلفات‌ترین مناطق ذکر شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران برای دسترسی به سایت ما با مشکل مواجهین، میتونین یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها، روز شما خوش.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تا توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 پرسش‌های تازه‌ای را در محافل سیاسی منتقدان و مخالفان حکومت ایران پیش کشیده است. برخی که چشم به اصلاحات و تغییرات تدریجی دوختند، برانند که با گشوده شدن بخشی از گره مناسبات خارجی ایران و غرب، فرصتی فراهم شده تا خواست‌های معوق مانده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کنار مطالبات جامعه مدنی و گروه‌های صنفی بروز پیدا کند. بخشی از این عده می‌گویند اصلاح طلبان و اعتدالگرایان حکومتی و منتقدان سکولار و حامیان تغییرات تدریجی از حالا باید تلاش سیاسی خود را بر کسب کرسی‌های بیشتر برای عناصر نزدیک در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری متمرکز کنند و همگام خود را صرف کامیابی در این دو انتخابات کنند. شمار دیگری از فعالان سیاسی برانند که شرکت در رأی‌گیری‌های گذشته نشان داده چشم دوختن به انتخابات نهادهای مختلف حکومت کنونی زمینه‌ساز دگرگونی‌های به باور آنان معنادار در حیطه سیاست و جامعه مدنی نخواهد شد. به باور اینان کنش‌های جمعی خارج از دایره نهاد حکومتی، از جمله شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در کوچه و خیابان و اماکن عمومی می‌تواند راهگشای جرأت یافتن ناراضیان دیگر برای طرح خواست‌هایشان شود. هستند گروه سومی که می‌گویند گشایش سیاسی از راه برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکن می‌شود. به باور این گروه رهبر مهمترین مانع اصلاح نظام و تغییر تدریجی به سوی توسعه سیاسی است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه ها نماینده ای از گروه سوم و اول با یکدیگر به مناظره می پردازند. دو میهمان این برنامه کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن که پیش از انتخابات 24 خرداد 1392 نامزد شدن حسن روحانی و پیروزی او را در این انتخابات پیشبینی کرد و گفت با بریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی زمینه توافق ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران لغو تحریم و گشایش سیاسی فراهم می شود و شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در لندن، تشکلی که در بیانیه‌ای خواستار برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران و به نوشته این بیانیه زمینه سازی برای انتقال قدرت به نمایندگان واقعی مردم ایران شده است. آهی، چرا باور دارید با برکناری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفان و معترضان به حکومت در موقعیت بهتری از اینکه هست قرار میگیرن؟
برای اینکه مانع اصلی برای بهبود امور حتی بعد از این توافقنامه طبیعت این نظام و عمود خیمه‌اش که بدعت فقیه باشه هست. به هیچ وجه نخواهیم تونست حتی 100 میلیارد دلار آزاد بشه که سهمی اندازه 1000 خورده دلار به هر ایرانی میرسه، بشه این اقتصاد زیان این شرایط رو در کشور بهبود بده. برای این که از این مشکل تاریخی کشورمون راهی پیدا کنیم، باید زمام امور دست مجلس منتخب آزاد و منصفانه همه مردم ایران باشه، قوه مجریه مجری قوانینی باشه که اون مجلس وضع کرده، قوه قضاییه مبنای کارش همون قوانین باشه و همه اینها غیر ممکنه تا وقتی که مقامی غیر پاسخگو به مردم که همیشه ریشه فساد هست در رأس نظام قرار گرفت.
آیه کردوانی، شما با این نکته که خود حکومت سهم زیادی داشته در اینکه تحریم اعمال بشه بر ایران موافقید. حالا قرینه اون سوال را از شما میکنم که آیا با برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفان و معترضان به حکومت، چنان که آقای آهی و دوستانشون میگن، در وضعیت بهتری قرار نمیگیرن؟
ببینید، آخه این فرمایش جناب آهی دو بخش داره. یه بخشش که طبیعتاً راجع به همونطور شما فرمودید که خود حکومت مقصر هستی این ماجرای تحریم، خب این رو علل اصول همه موافقیم در این که شکی نیست. اما خود این نگاه خب دو بخش داره. این نگاه یه بخشش این هست که خب چقدر اصلا این عملیه، یه زمانی هست که بنده نوعی در مقام یه روشنفکر دخالت میکنه در حوزه سیاست صحبت میکنم، خب دغدغه‌های روشنفکریمو طبیعتاً نگاه سیاسیم رو به خب مسائل عاجل مملکت بیان میکنم. زمانی از کسانی در مقام سیاستمدار به معنای فرنگی کلمه پولیتیسیان و بیان راه و چاه برای مردم که باید عملی بشه اوبا میکنن، در اونجا اولین مسئله که مطرحه رسیدن به چنین درخواستیه، پیش از این که اصلا راجع به درست بودن یا نادرست بودن صحبت بکنیم. اولا این خیلی مهمترین مسئله است. بعد مسئله بعدی این است که خب در این که اصولا حکومت ولایت فقیه یه حکومتی است که شخص اول اون فراقانونی عملا شده و اصولا هیچ نوع پاسخگو نیست به مردم و خودش رو فقط مقابل خدا پاسخگو میدونه، خب یه مشکل بزرگ جامعه ماست. منطق ولی همه ماجرا در یک نفر خلاصه نمیشه. ما تو تاریخ اون بارها داشتیم یه نفر رفته، نفر بعدی که آمده بدتر از اون نفر قبلی بوده. این هم خب یه قصه صحبت کردن.
آقای کردوانی چنان که دیدید دو نکته رو مطرح کردن. اول اون نکته نخست رو جواب بدید لطفاً، که میگن که آیا مثلا کسانی که این رو مطرح میکنن که رهبر جمهوری اسلامی برکنار بشه توانایی و وزن عملی کردن این کار رو دارن یا نه؟
من فکر میکنم اتفاقاً رفتن آقای خامنه‌ای حتمی و اجتناب ناپذیره، یه خواست غیر عملی نیست. زودتر یا دیرترش رو نمیدونم، ولی هرچی دیرتر باشه صدمات بیشتری به پیکر این کشور ما میخوره. اما اگر لحظه بگم چرا رفتن ایشون حتی قبل از تحلیل رفتن انرژیشون و حیات طبیعیشون ممکنه اجتناب ناپذیر باشه، این سرنوشت همه نظام های توتالیتر موضوع بفهمه. نظام های تمامیت ها که قائم به یه ایدئولوژی هستن، ایدئولوژی که همیشه مطلق هست، پایه انفجار مشارکت و پشتیبانی بزرگ مردم و سرکار در اون فاز اول حیات نظام تمامیت ها مثلا مسئله رفورم و اصلاحات و اینجلا مطرح نیست. تقدس انقلاب بهشت برین رو وعده داده به همه مردم، همه خوشحالن، حالا 90% خوشحالن. بعد از مدتی میبینن که اون بهشت برین نشد هیچی، مشکلات زیادی وجود داره، اون وعده ها درست از آب بر نیامده، حالا پشتیبانی کمتر میشه، 50% میشه، چیزی در این حدود. اینجا عصر تا این فاز دوم حیات نظام تمامیت خواه عصر طبیعی اصلاحاته. یه عده میان میگن که حالا مشارکت بیشتر بکنیم، یه قد این مطلق رو کمتر مطلق بکنیم، ولی یه دستگاه امنیتی نظام پیدا کرده که مشارکت بیشتر و خطر برای خودش میبینه و یک کشمکشی بین این دو هست، همونطوری که در دوم خرداد دیدیم و وقایع بعد از اون. میرسه به فاز سوم که دیگه واقعا پشتیبانی مردمی کم شده، هم مردم پیدار شدن، متوجه شدن که این چیزی نیست که میخواستن. همه شعون زندگیشون رو یه ایدئولوژی مطلق کنترل بکنه، یه عده به نام اون ایدئولوژی حکومت بکنن و خودشون صدایی نداشته باشن. اینجاست که نظام مجبور میشه برای حفظ وحدت فرماندهی اون بالا و به قول حنان برای بسیج و موبیلیزه نگه داشتن اون 10% پشتیبانه سرسخت خودش و منفعل نگه داشتن اون 90% که باش موافق نیستن، بیاد و عده زیادی رو از قاعده قدرت خارج بکنه، تعیین ترش بکنه که میشه همون زبان آقای احمدی نژاد. تا جایی که اینقدر کفایت برای حفظ حداقل امور کشور کمتر میشه که مجبور میشه وسط این فاز سوم یه چرخشی انجام بده و کفایت های دیگر رو وارد بکنه. بخوانید شروع دولت آقای روحانی. اینجا نظام در آسیب پذیرترین نقطه خودش قرار میگیره، برای که اون عمود خیمه، اون سمبل این ایدئولوژی در موضع غیر قابل ادامه قرار میگیره. نه دیگه معبود اون 10% هست برای این که میبینن که داره اون مطلق رو غیر مطلقش میکنه، با آمریکا صحبت میکنه، فشار فرهنگی و اجتماعی دولت روحانی روی
نهادهای انقلابی و غیره و نمیتونه به قول آقای ماکیاولی پشتیبانی منتفعین جدید از این رفرم رو کاملا به دست بیاره. اینجاست که در آسیب پذیرترین جای خودش قرار میگه. هر کی بیشتر پافشاری بکنه اون عمود خیمه که بمونه اونجا، خطرهای بیشتری متوجه میشه، کشور میشه، فروپاشی از نوع بدتری غیر قابل کنترلی ممکن اتفاق بیفته و همین دلیل بهتره که بره و سعی بکنه که راه رو هموار بکنه برای اینکه حاکمیت که حق مردم هست به دست نمایندگان مردم برگرده.
بسیار خب آقای آهی، ببینیم که آقای کردوانی در این باره چه میگن. آقای کردوانی همطور که شنیدید آقای آهی میگن که مطابق فرضیه های علوم سیاسی این نوع حکومت الان در میانه فاز سومشه و در آسیب پذیرترین موقعشه، بنابراین جز برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران چاره ای نیست و موقعیت هم فراهمه. این پاسخ به نکته اول شماست که آیا توانایی هم برای برکنار کردن رهبر جمهوری اسلامی ایران هست یا اینکه نه؟ شما چه میگید در این باره؟
ببینید، اولا در ارزیابی حالا سیاسی یا نظری هر چی که دوست دارید نام بگذارید، من حکومت ایران رو حکومت توتالیتر نمیدونم. این نکته اول. گرایش های قوی توتالیتر در حکومت ایران هست، ولی حکومت ایران حکومت توتالیتر نیست. این به معنای موافقت نیست اما دیگه، چون توی نوع حکومت هایی که داریم که در واقع سرکوب میکنن، شکنجه میکنن، کشتار میکنن، همه اینا رو میتونه داشته باشه یک حکومت، ولی اطلاق توتالیتر رو نداشته باشه. عموما ما در کنار حکومت های توتالیتر حکومت های آتوریتر داریم. من بیشتر حکومت ایران رو حکومت آتوریتر میبینم، چون اگر بحث نظری بخواد نتیجه عملی داشته باشه، اولا باید با واقعیت جامعه هم خوانی داشته باشه. واقعیت جامعه ما تعریفی که و تجربه که از حکومت های توتالیتر که بهترین نمونه هاش، بدونی که بخوام یک نوع این همانی برقرار کنم میان این دو حکومتی که عرض میکنم، یعنی دو حکومت شوروی و آلمان هیتلری، اینا حکومت های توتالیتر هم با مشخصات خاصی که هر کدومشون دارن.
یعنی شما تفکیک قائل میشید بین حکومت تمامیتگرا از نوع آلمان نازی و مثلا شوروی کمونیست با حکومت‌های اقتدارگرا یا اتوریتر مثل حکومت‌های دیکتاتوری جهان سوم؟
اولا خود ارزیابی از این حکومت هست و بعدم اصلا کاملا نوع دیگه باید عمل بکنید. زمانی که معتقدید که جامعه توتالیتره، اصلا نوع کارتون، نوع نگاهتون، نوع عمل کرد، نوع عملی که انجام میدید با حکومتی که اقتدارگراست کاملا متفاوته. یعنی یه نتایج بسیار متفاوت بنیادین در واقع از هر کدوم از این نگاه ها حاصل میشه.
بسیار خب، اختلاف نظر شما با آقای آهی در این مورد الان، حالا با فرض این که مثلا حکومت اون نوعی که شما میگین اقتدارگراست، چرا برکناری آقای خامنه‌ای به اون اهدافی که شما بهش باور دارین نمیرسه یا امکانش وجود نداره؟
اول اصلا بحث من اینه که همین بحثی که خب بهتر آقای خامنه‌ای بره، اصلا خب چه پشتوانه عملی داره، چه پشتوانه سیاسی داره؟ بحث اصلی اولم این است که زمانی که بحثی تر میشه، شعاری داده میشه، این شعار باید قابل عمل باشه. این شعار مثلا امروز اگر نباشه، فردا، فردا نباشد، پس فردا. بعد و کسی که این شعار رو بیده، حالا حزب هست، سازمان هست، جمع هست، بتوانند بخشی از آنچه که بیان میکنند رو در ایران پیاده بکنند. شما فکر بفرمایید که زمانی شما میفرمایید که در این انتخابات شرکت بکنید یا میفرمایید در این انتخابات شرکت نکنید. خب میشه، حق همه ماست که نظر بدیم، حق همه ماست که این مملکت ماست دیگه، ما هستیم مردم ایران، ما جزئی از این مردم، حق نه تو بندم و شکی نیست. ولی زمانی که ارائه نظر سیاسی میگیم، خب زمانی که تو ایران 500 تا آدم، ما نمیتونیم بگیم به علت این که بنده گفتم در انتخابات شرکت بکنیم، به علت حرف بند رفتن شرکت کردن یا نرفتن شرکت کردن، گفتن فلانی چون گفته شرکت نکنیم یا فلان سازمان گفته شرکت نکنیم ما شرکت نمی کنیم. خود این وضعیتی که اصلا اپوزیسیون داره، خود این اپوزیسیون ایران در خارج از کشور رو عرض میکنم، اپوزیسیون سیاسی، اپوزیسیون روشنفکری، اینا یه بحث دیگه است. با این وضعیت خب بیان بکنیم، خب خوب آقای خامنه ای بره، خب این توی جامعه ما چه چیزی رو میخواد حل بکنه؟ من مشکل اصلی اولم اصلا اینه، یعنی این خود این بیان، خود این طرح اگر در حد یه بحث ترویج نظره خب میتونه مطرح باشه، ولی اگر در حد برنامه است که جریان سیاسی میگه این برنامه منه و برای اون عمل میکنم، نوع عملش، نوع امکانش، نوع تواناییش، اوناش کجاست؟
بسیار خوب.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای آهی، شما به این سوال میتونین دو مرتبه پاسخ بدین، ولی یه مطلب دیگرم که آقای کردمانی گفتن مربوط به این بود که با عوض شدن فرد چیز خاصی عوض نمیشه. اگر نتیجه برکناری آقای خامنه‌ای رهبری روحانی باشه معروف به باور داشتن به گسترش آزادی‌های فردی، سیاسی و اجتماعی که در تاریخ دور و نزدیک معاصر ایران نمونه هاش رو دیدیم، نظیر آیت الله حسین علی منتظری، کاظم شریعت مداری، محمود طالقانی یا رضا زنجانی، میشه احتمال داد تحولی صورت بگیره. اما اگر آقای خامنه ای با چهره‌ای نظیر صادق آملی لاریجانی، محمد تقی مصباح یزدی، محمود هاشمی شاهرودی یا محمد علی موحدی کرمانی جایگزین بشه، باز هم فکر میکنید وضع منتقدان، مخالفان و معترضان به حکومت بهتر میشه؟
زهار کردوانی فرمودن که این یه نظام توتالیتر نیست، من فکر میکنم سرتاپای اون کتاب معروف معرف توتالیتر نیست، کتاب سبحانه آن، نشون میده که چرا این نظام، نه مردم، نه اجتماع، این نظام توتالیتر هست. برای اینی که مسئلهش فقط حفظ قدرت خودش نیست، یه قائم به یه ایدئولوژیه که سرتاپای بافت قانون اساسیش اون ایدئولوژی رو نشون میده. ایران رو برای یه زندگی مردم ایران نمیخواد، بلکه پایه میبینه، منابع ایران رو پایه میبینه برای صادر کردن این ایدئولوژی توی قانون اساسی هست. با فرد کار داره، حتی اگه اون فرد مطیع کامل قدرتش باشه، که این تعریف حکومت های اقتدارگرا هست، کار داره برای اینکه بخواد انسان رو عوض بکنه، به فکر انسان کار داره، نه فقط به رفتار سیاسی انسان. این نظام توتالیتر هست چون به فکر فرد، به درون فرد کار داره، نه فقط به مطیع بودنش به حکومت. اینه تعریف حکومت های اقتدارگرا. یه حجاب از بین بره، این نظام از بین میره، انسان جدیدی رو میخواد درست بکنه، منابع ایران رو برای صادر کردن انقلاب خودش میخواد. این همه تعاریف یه نظام توتالیتر هستن. نظام توتالیتر هم قائم به یه ایدئولوژی که یه مطلقه و اون مطلق شکستنیه، قابل تبدیل گام به گام به یه چیز دیگری نیست. ولی برگردیم به مطلب اصلی جناب کردوانی، من اعتماد فکر میکنم رفتن آقای خامنه‌ای همونجوری که عرض کردم اجتناب ناپذیره. خطر اینه که انسانهای معقول مثل آقای کردوانی عزیز فکر بکنن که آقای خامنه‌ای ماندنی هست، اینه که در لحظه رفتن ایشون تکلیف روشن نیست، جامعه گیجه، آشفتگی بیشتره و اون فروپاشی بسیار خطرناکتر خواهد بود. آماده بودن برای یه چیزی که اجتناب ناپذیره، یعنی رفتن آقای خامنه‌ای، اتفاقا وظیفه نخبگان سیاسی ایران، اینی که تکیه گفتمان غالب روی انتخابات آزاد و سپردن حکومت به نمایندگان واقعی مردم ایران باشه، چیزی که باید روش کار کرد، آمادگی ذهنی الان براش به وجود آورد، یه بایده. حالا خواهیم دید در آینده نزدیکتر از اون چیزی که مردم فکر میکنم آقای خامنه‌ای میره، مهم اینه که چقدر آماده است برای.
آیا آهی، من فقط یه سوال به نظرم رسید، اگر یه امری اجتناب ناپذیره پس چه نیازی به فراخوان هست؟
همونجوری که عرض کردم، برای آمادگی فکری، برای که نخبگان آماده این باشن، به فکرش باشن. تبدیل گفتمان غالب از اصلاحات که ممکن نیست در فاز سوم نظام توتالیتر، برای که اصلاحات توسعه سیاسی مستلزم مشارکت بیشتر مردمه و مشارکت بیشتر مردم با عکس العمل سخت نهادهای انقلابی روبرو میشه، چون میدونن برعکس فاز اول نظام که مشارکت بیشتر
مشروعیت بیشتر میاره در فاز سوم مشارکت اگه بیشتر بشه نظام از بین میره، از همین هم میترسن. آماده همه اینها بود.
آقای کردوانی میگن که برکناری آقای خامنه‌ای اجتناب ناپذیره و نظر آقای آهی و کسان دیگه‌ای که باشون هم نگاه هستن معطوف به بخش دومه، که پس باید آماده بود و طرح و برنامه داد برای زمانی که دیگه آقای خامنه‌ای برکنار شده. نظر شما؟
ببینید، حالا یه بخش از این بحث رو باید موکول کرد به آینده که کدوم نظر در واقعیت ظاهر خواهد شد. امر اجتناب ناپذیر بودن آقای خامنه‌ای و عملی بودنش و حتمی بودنش رو خب آینده باید جواب بده و بحث بنده و جواب آقایی هم در همین حد برنامه شما فکر میکنم که کافیه در این خصوص. موضوع دومم راجع به نوع حکومت و تفاوت حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های آتوریتر هم، اونم من فکر میکنم شاید بهتر باشه که به یک بحث تئوری، اونم مثلا راجع به کسی نوشته، کسی نظیر هانا آرنت و هم کتاب توتالیتریسمش هم مثلا گذشته و آیندهش و تمام نوشته‌هاش، اونم باید به جمع اکادمیک یا یه سمیناری در این خصوص موکول کرد و فراتر از برنامه رادیویی است. در خصوص آمادگی فکری باید اینم رو دید که اولا کماکان در هیچ جامعه ای به نظر من سیاست کردن به مفهوم واقعی کلمه، یعنی امر سیاسی، شرکت در کار روزمره سیاسی بدون حداقل آزادی ها غیر ممکنه. در ذاته بسیاری از کسانی که در ایران و در خارج، همه رو عرض می کنم، اونهایی که غم ملت داشتن و دارن، راجع به امکان اصلاحات و ضرورت اصلاحات صحبت می کنن، یه بخش زیادیش بر این مبناست که گشوده شدن یک فضای حداقلی برای که اصولا بتوان سیاست کرد در جامعه و در امر سیاست به طور عملی در جامعه شرکت کرد. در مورد این خب خیلی طبیعیه، در مورد این که به اصطلاح ذهن باید آماده باشه برای اتفاقی، من فکر میکنم که در این زمینه هیچ کسی در میان نیروهای سیاسی ایران، حالا شاید یه مدار قلوب باشه، نیروهای دارای تفکر استبدادی رو عرض نمی کنم، نیروهای دموکرات ایران، هیچ کسی مخالف انتخاب آزاد نیست. من فکر میکنم بحث راجع به انتخابات آزاد، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشون که در یک انتخابات آزاد راجع به خودشون فکر بکنن، راجع به خودشون بیاندیشن و آزادانه زندگی خودشون رو انتخاب بکنن، خب این هیچ نیروی نمیتونه مخالف باشه و در واقع خواست همگانی همه نیروهای دموکراته. منتها باز هم اینجا دو تا بحثه. یه بحث است که اون امری که در گذشته ترویج بهش میگفتن، ذهن بیاد آماده بشه، مثلا در دوران انقلاب مشروطیت بین 3 تا 4 دهه طول کشید تا آرام آرام این تفکر عدالت خانه و مشروطیت توی عامه مردم، عامه در حد اون روز که میتوانست در تصمیم گیری ها شرکت بکنه، جا افتاد و به یه خاص ملی تبدیل شد. امری که مثلا در دوران انقلاب سال 57 اینطوری نشد، در این پایه های دموکراتیک تفکر از پیش آماده نشد برای انقلاب. در نتیجه ما میتونیم امروز ما نتیجه گیری بکنیم، دو تجربه انقلابی که داریم و تفکرات دموکراتیک رو اشاعه بدیم و آن بخش از مردم که میتونن بیان و سهم سرنوشتشون رو به دست بگیرن و تعیین بکنن این سرنوشتشون، اینا با تفکرات دموکراتیک بار بیان و بتوانن حامل ایده دموکراتیک و ایده‌های دموکراسی در آینده ایران باشن. این کاملا درسته. متأخ باز هم در اینجا نوع عمل چگونه می شود به این رسید فراتر از این بخش آماده کردن ذهن، اینجا باز مسئله اصلی سیاستمدارانه.
به زودی متن و فایل صوتی کامل این مناظره بر روی سایت رادیو فردا. با سپاس از آقای کاظم کردوانی و آقای شهریار آهی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.